ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران در اواخر چهارمین شب از مهر ماه با رادیو فردا همراه شدید سلام میکنیم و به شما بیرون از ایران، شمایی که در 25 سپتامبر رادیو فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب از رادیو فردا با شما هستیم در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا به مدت نیم ساعت بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا تو یک شب پرخبر درباره تازه‌های دنیای سیاست و اقتصاد. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن تا در طول این مدت بشنوید. خبرهای تازه رو باید با رضا جمالی دنبال کنیم. رضا، حالت خوبه؟ خسته نباشید.
سلام بر تو آزاده، شب تو هم بخیر و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
سر چلوغ بود، میتونی بگی چه خبرهایی داری؟
دقیقاً امروز نشست سالیانه مجمع عمومی در سازمان ملل گشایش یافت و بیشتر خبرها حول و حوش این موضوع بود.
بیشتر گزارشمون هم البته در مورد همین موضوع هست. بعد از خبرها براتون توضیح میدم.
نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از امروز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. در نشست مجمع عمومی که بسیاری از سران کشورهای جهان در آن حضور دارند، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از سخنرانان روز اول بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت آمریکا می‌خواهد این مشکل از طریق دیپلماتیک حل شود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه هنوز زمان و فضا برای حل این بحران وجود دارد، در این حال هشدار داد که این زمان نامحدود نیست. باراک اوباما در سخنرانی خود در نخستین روز از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مورد سوریه گفت رژیم بشار اسد باید پایان یابد تا رنج مردم این کشور به پایان برسد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در آغاز نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان گفت مخالف تهدید نظامی کشورها علیه یکدیگر است. خبرگزاری رویترز این گفته ها را در ارتباط با تهدیدهای لفظی بین ایران و اسرائیل ارزیابی کرده است. بانگیمون همچنین در بخشی از صحبتهایش گفت جنگ داخلی در سوریه بحرانی است که صلح جهانی را تهدید می کند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید در صورت لغو تحریم ها تهران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی ضمن اعلام این مطلب گفت این پیشنهاد در نشست اخیر میان کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در 29 شهریور در استانبول ترکیه مطرح شده است. سلطانی گفت ما آماده ایم غنی‌سازی 20% را تعلیق کنیم، مشروط بر این که یک گام متقابل سازگار با آن را مشاهده کنیم. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بار دیگر مخالفت ایران با هر گونه توافق که شامل بستن سایت غنی‌سازی فوردو باشد را تکرار کرد. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای این کمیسیون با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد باقر عبادی در این ارتباط گفت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد عملکرد مسئولان پیشین این دانشگاه را شامل می شود و عملکرد مسئولان فعلی را در بر نمی گیرد. آقای عبادی درباره چگونگی تحقیق و تفحص از مدیریت فعلی دانشگاه آزاد اضافه کرد که در صورت اشکال و وجود نقد بر عملکرد مدیریت فعلی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آنها سوال خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نمایشگاهی از لوازم و قطعات خرابکارانه صنعتی برگزار کرده که به گفته این وزارتخانه از سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی برای ضربه زدن به فعالیت‌های صنعتی ایران طراحی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نمایشگاه نمونه‌هایی از قطعات دستکاری شده توسط شرکت‌هایی در آلمان، آمریکا، رومانی، اوکراین، چین، کره جنوبی و استرالیا به نمایش در آمده که به گفته مسئولان این نمایشگاه این قطعات در زمان مشخصی یا از کار می افتند یا منفجر می شوند. مقام های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته کشورهای غربی را متهم به خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران کردند. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی. اما سری بزنید به وبسایت ما، خبرهای تازه رو میتونید از طریق سایتمون هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و اظهاراتش درباره ایران، ایران مسلح به سلاح هسته‌ای چالشی نیست که بشه اون رو کنترل کرد. Nuclear armed Iran is not a challenge that can be contained. It would threaten the elimination of Israel, the security of Gulf nations. تاکید دوباره بر سیاست فعلی واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران از زبان سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا آلنر.
ایران را فراخواند تا از طریق دیپلماسی و مذاکرات به یک راه حل مناسب برسه.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه. در خبرها هم شنیدید که 67مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز سه‌شنبه 4 مهر در نیویورک شروع شد و همطور که اول برنامه هم گفتم، بخش زیادی از گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش ما مربوط به همین موضوع هست. البته سخنرانی‌ها در روز اول همچنان ادامه داره، اما تا اینجا ظاهراً محور خیلی از این سخنرانی‌ها سوریه بوده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست و رسانه‌های عرب زبان رو هم تا الان دنبال کرده، بخشی از این سخنرانی‌ها رو هم شنیده. ایلیا سلام می‌کنم بهت، شبت بخیر.
آزاد سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا.
به جز بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل که از شرایط سوریه انتقاد کرد، امیر قطر با استقبال از تحولات سیاسی در جهان عرب وضعیت سوریه رو غیر قابل قبول خوند و از دولت سوریه به شدت انتقاد کرد. تو سخنرانی هایی که تا الان انجام شده و تو بخش زیادشون شنیدی، تا به حال به چه مواردی در مورد سوریه اشاره شده؟
آزاده، همینطور که گفتی تفصیل به موضوع سوریه پرداخته، گفته که وضعیت آرامی ها در سوریه یک فاجعه منطقی هست که پیامدهای جهانی داره. گفته که نقض وحشیانه حقوق بشر در سوریه به ویژه توسط نیروهای دولتی همچنان ادامه داره و به شدت مهدد در حال رخ دادن هست. از جامعه جهانی خواسته از مأموریت آقای الاخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، حمایت کنند. تاکید کرده که باید جلوی رسیدن اسلحه به دو طرف بحران در سوریه گرفته بشه. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در مورد بحران سوریه به ایران اشاره کرده، گفته که ایران کمک میکنه تا دیکتاتور در سوریه در رأس قدرت باقی بمونه. اوباما باز هم تأکید کرد که نظام بشار اسد باید کنار بره، باید سرنگون بشه و درد و رنج مردم سوریه هم باید پایان بپذیره. حمد بن خلیفه امیر قطر اما صحبت متفاوتی کرد، گفت که کشورهای عربی باید دخالت کنند در سوریه. اون هم در سایه ناکامی های شورای امنیت سازمان ملل گفته این دخالت کشورهای عربی باید انگیزه ای انسان دوستانه داشته باشه، اما تمام ابزارهای سیاسی و نظامی در اون به کار بره.
ایلیا، توی دمشق یک مجتمع امنیتی منفجر شد. اگه کمی فاصله بگیریم از فضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، برای ما چی داری بگی؟ در دمشق چه گذشت؟
در دمشق نیروهای ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح بشار اسد یک مدرسه ای رو منفجر کردند که این مدرسه چند ماهی است به محل تجمع نیروهای امنیتی و نیروهای لباس شخصی وابسته به نظام بشار اسد تبدیل شده بود. این مدرسه واقع در یک منطقه حساس در جاده فرودگاه هست. اینطور که گفته میشه ده‌ها نفر از نیروهای دولتی در این انفجار کشته شدن، اما گلوله بارون‌ها هم ادامه داشت.
خارج از دمشق هم گویا نارامی هایی بوده، درسته؟
بله، دمشق، مناطقی از دمشق شاهد درگیری بوده، به ویژه منطقه حجر الاسود و مناطق جنوبی دمشق شاهد درگیری میان نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای دولتی بوده و مناطقی که باقای الغوطه اسمش هست نزدیک به فرودگاه دولتی دمشق.
میتونیم بگی تعداد کشته شده ها در روز سه‌شنبه چقدر اعلام شده، اگر آمار جدیدی منتشر شده در این زمینه؟
آخرین آماری که اتحادیه کمیته‌های محلی اعلام کرده 48 نفر بوده که اکثر اونها در گلوله باران مناطق خود دمشق در آب و دیرزور جون خودش رو از دست دادن.
متشکرم. ایلیا جزائری همکار ما در منطقه مصر همیشه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه. همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روز سه‌شنبه توی سخنرانی خودش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل جهان را به چالش گرفت تا با علت‌های خشم و انزجار در سراسر کشورهای مسلمان به مقابله بپردازند. باراک اوباما این مسئله را تعریف گزینه‌ای خواند بین نیروهایی که ما را از هم جدا می‌کنند و امیدهایی که ما مشترک داریم. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر می‌شنویم.
اوباما در سخنرانی خود که گفته می شود آخرین سخنرانی بین المللی وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر بود، در گرد همایی سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که ایالات متحده به رغم کشته شدن 4 آمریکایی از جمله سفیرش در لیبی و 10 نفر دیگر طی خشونت‌های مرتبط با ویدیویی علیه اسلام، از نقش خود در کشورهای گرفتار و در حال گذار شانه خالی نخواهد کرد. باراک اوباما گفت امروز باید تصدیق کنیم که آینده ما با کسانی چون کریس استیونز مشخص خواهد شد، نکشندگان وی. امروز باید اعلام کنیم که این خشونت و نابردباری جایی میان ملل متحد ما ندارد. باراک اوباما در مورد ایران گفت در ایران ما میبینیم که مسیر یک ایدئولوژی خشن و غیر مسئول به کجا میرود. And many Iranians wish to enjoy peace and prosperity alongside their neighbors. مردم ایران تاریخ کهن و شگرفی دارند و بسیاری از ایرانیان آرزوی صلح و خوشبختی کنار همسایگانشان را دارند. Just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus. اما دولت ایران همان گونه که حقوق مردم خیش را محدود می‌کند، دیکتاتوری در دمشق را مجهز و از گروه‌های تروریستی در خارج حمایت می‌کند. بارها و بارها نتوانسته این فرصت را به دست گیرد تا نشان دهد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است و تعهداتش به سازمان ملل را به جا می‌آورد. The opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful and to meet its obligations to the United Nations. باراک اوباما ادامه داد آمریکا می‌خواهد این مسئله را از طریق دیپلماسی حل کند و ما معتقدیم که هنوز زمان و فضا برای این کار موجود است، اما اینکه زمان نامحدود نیست. اوباما همچنین بر تصمیم ایالات متحده در بازداشتن ایران از تولید سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت اشتباهی نکنید، یک ایران دارای سلاح هسته‌ای چالشی نیست که بتوان مهار کرد. برای همین است که ائتلافی از کشورها دولت ایران را مسئول می‌داند و به همین دلیل است که ایالات متحده آنچه را انجام می‌دهد که ما باید برای بازداشتن ایران از کسب سلاح هسته‌ای انجام دهیم. از موضوعات عمده سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش وی به اعتراضات در مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا بود. اوباما خشونت را محکوم و از اصول دموکراتیک آزادی بیان دفاع کرد و قول داد که ایالات متحده عقب نخواهد نشست. اوباما گفت هیچ کلامی نمیتواند کشتن بیگناهان را معذور بدارد، هیچ ویدیویی نمیتواند حمله‌ای به سفارتخانه‌ای را توجیه کند، اتهامی وجود ندارد که بهانه‌ای به دست مردم دهد تا رستورانی در لبنان را آتش بزنند یا مدرسه‌ای در تونس را از بین ببرند یا موجب مرگ و ویرانی در پاکستان شوند. باراک اوباما گفت ارزش‌های آزادی و دموکراتیک که همزیستی با وجود گوناگونی را فراهم می‌آورد غربی نیست بلکه جهانی است.
بخشی از سخنرانی باراک اوباما را شنیدید، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که امروز سه‌شنبه انجام شد. بکتاش خمسه‌پور این گزارش رو تهیه کرده بود. تأکید میکنم اگر علاقمند به دنبال کردن این موضوع هستید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. سمت چپ صفحه اول وبسایت ما پوشش زنده 67مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل رو میتونید پیدا کنید و به خصوص فردا قبل و بعد از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میتونید لحظه به لحظه موارد و شرایط مجمع رو دنبال کنید از طریق همکارانم که در بخش سایت این موضوع رو پوشش زنده میدن و میتونید خبرهاش رو دنبال کنید. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا گفته که سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک تاکید دوباره هست بر سیاست فعلی واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. او در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی گفته که روش فشار و دیپلماسی تا حل مسئله هسته‌ای دولت ایران ادامه خواهد داشت. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا.
این تاکید بر سیاست موجود ما نسبت به مسئله ایران، یعنی همونطور که ایشون قبلا فرموده بودند، این بار هم رئیس جمهور اوباما تاکید کرده است که ما می‌خواهیم از طریق دیپلماسی به یک راه حلی برسیم. و هنوز فضا و زمان لازم برای رسیدن به این هدف موجود است، وجود داره. و از این نظر به طور کلی ایشون هم فرمودند که آمریکا به حق همه کشورها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی هسته‌ای احترام می‌ذاره. ولی ایشون هم تأکید کردند که آمریکا اجازه نمیده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و ایران را فراخواند تا از طریق دیپلماسی و مذاکرات به یک راه حل مناسب برسه.
در این زمینه خبرهای تازه‌ای هست از ایران. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گفتند که نماینده دولت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که جمهوری اسلامی به خانم اشتون اطلاع داده که مایل هست غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنه. آیا این امر نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی تلقی میشه؟ آیا موجب پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک خواهد شد یا خیر؟
والا من نمیخوام به مشروع این مذاکرات بپردازم. یعنی میشه بگم که 200 گفتار چون نیم کردار نیست. یعنی ایران باید گام های ملموسی برداره تا به تعهدات بین المللیش پایبند بشه. یعنی این عدم تعهد باعث این مزله هسته‌ای شده. و سوال من این است، اگر برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صرفا صلح‌آمیز داشته باشه، چرا ایران تا حالا با آژانس همکاری نکرده است؟ چرا به طور جدی وارد مذاکرات نکرده است؟ این سوال منه.
در روزهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف سخنانی اظهار کردند مبنی بر اجتناب ناپذیر بودن جنگ با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی با توان نظامی خودش پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای همسایه ایران مورد هدف قرار خواهد داد. واکنش دولت ایالات متحده به این سخنان چی هست؟
معمولا در حین این هفته دفاع مقدس این نوع حرف‌ها از منابع مختلف ایران میشنویم. همونطور که عرض کردم حضورتون، ما تاکید کنیم که هنوز وقت هست، هنوز فرصت هست برای حل و فصل این مسئله، این مسئله برمی هست ایران را از طریق دیپلماسی و بر سیاست فعلی ما به این ادامه میدیم. یعنی این مسیر دوگانه، هم فشار هم مذاکرات، و همونطور که شما مشاهده کردین دیروز با این اعلام جدید وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به ارتباط شرکت ملی نفت ایران با سپاه پاسداران، ما مصمم هستیم که فشار را تشدید کنیم تا ایران تغییر سیاست بده در مورد برمه هستیش و به تعهدات بین المللیش عملی کنند، انجام بدند.
آلنر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در مورد سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل که روز سه‌شنبه انجام شد توضیح میداد و به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا در این مورد جواب میداد. این موضوع رو روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید پیدا کنید و در مورد آخرین صحبت ها و موضع‌گیری باراک اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران میتونید نظرات خودتون رو روی صفحه فیسبوک ما منتشر کنید، بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. از جمله کسی در واقع کاربری به اسم روح الله نوشته در صفحه فیسبوک ما که در واقع مخالف هست با اینکه آقای اوباما باز هم موضع قبلی رو مطرح کرده و گفته که باید کمی محکمتر با شرایط و پرونده هسته‌ای ایران روبرو بشه آمریکا و البته جهان غرب. شما هم در این مورد میتونید نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. همزمان با سخنرانی باراک اوباما توی مجمع عمومی سازمان ملل، رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد جامعه شناسی سیاسی در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو اینطور ارزیابی کرد.
به نظرم همون خط و اگر حتی به سخنرانیشون در 2009 توجه بفرمایید که ایشون در حدود 9 ماه بود که رئیس جمهور بود، با الان تفاوتی نداره، خوشبینانه است، تأکید بر دموکراسی، تأکید بر آزادی و البته مسئله چالش جمهوری خواهان هم هست که تعریف اونا از آزادی با تعریف پرزیدنت اوباما تفاوت ماهوی داره و اصولا نکته‌ای که رئیس جمهور در این سخنرانی میپروروند این بود که دموکراسی وقت میخواد و فوری به دست نمیاد، ولی علائمی وجود داره که در جهان دموکراسی و رأی مردم و صدای مردم داره جانشین صدای دیکتاتورها میشه و از برمه تا مراکش تغییرات ماهوی و بنیادی داره اتفاق میفته و تمام اینها رو آقای اوباما در واقع تأییدی میدونست بر اون چه که ایشون اعلام کرده از روز اول تا به حال که بایستی از صدای مردم حمایت کرد. چون مصر رو دیدیم که بلافاصله 4 روز بعد از تظاهرات در واقع خواست از آقای مبارک شغلش رو ترک کنه و استعفا بده و البته باید در کنار این بگیم که این پوزیسیون های رئیس جمهور شدیداً تحت یا مورد انتقاد گروه های مخالف به بله. خصوص جمهوری خواهان قرار گرفته
بله.
و به نظر اینها برعکس اون چه که پرزیدنت میگوید این آزادی که در واقع داده شد به این کشور عمل کرد.
میبخشید چون زمان محدوده، من میخوام به مسائل دیگه هم بپردازیم، از جمله نگاهی که باراک اوباما داشت به مسائلی که در خاورمیانه میگذره و حتی اشاره کرد به سوریه و حمایتی که جمهوری اسلامی ایران از سوریه میکنه. شما این قسمت از صحبت‌های باراک اوباما رو چجوری ارزیابی میکنین؟
دو نکته مهم بود. یکی این که تقریبا در همون اوایل سخنرانیشون مستقیما به پرزیدنت اسد ایراد گرفت و انتقاد کرد و حمله کرد و گفت که بایستی که ایشون استعفا بده و بره و کشوری که با بمب و راکت به مردم خودش حمله میکنه، رئیس جمهوری که با اینا حمله میکنه، این رئیس جمهور نیست. یکی دیگه ایران رو هم نکته کشون اشاره کرد و در واقع اشاره بود به مسئله اتم ایران، گفت که زمان نامحدود نیست و منظور رئیس جمهور کاملا جواب دادن به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که ایشون معتقده که بایستی خطوط قرمز برای رژیم ایران و تولید سلاح‌های اتمی یا تکنولوژی اتمی و حد اون مشخص بشه، بایستی یک خط قرمزی در اینجا کشیده شده باشه مشخص که بگیم اگر ایران به این مرحله رسید دیگه خیلی زیادی رفته، ولی رئیس جمهور مخالف چنین خط قرمزی است. ما دیدیم که در سخنرانیش به جای این که خط قرمزی رو مشخص بکنه، ایشون گفت که زمان نامحدود نیست و البته در آخر صحبتش هم که فوق‌العاده از اسرائیل حمایت کرد. بنابراین جوابی بود این قسمت دوم بیشتر به ادعاهای آقای نتانیاهو.
در همین ارتباط من اشاره‌ای هم بکنم که زمانی که این صحبت‌ها رو می‌کرد، میز ایران در سازمان ملل متحد و همچنین جایگاه ایران و جایگاه اسرائیل نشون داده شد همزمان با صحبت‌های باراک اوباما. اما اشاره‌ای هم داشت به مسئله فلسطین و اسرائیل باراک اوباما در صحبت‌های خودش.
بله، این پوزیسیونی است که در واقع جورج بوش گرفت اولین بار به طور مشخص که دو کشور مستقل باشه در کنار هم باشن، ولی آقای رامنی که رفت به اسرائیل هیچ اشاره به این نکرد، بلکه با تحقیر و توهین راجع به فلسطینیا صحبت کرد. ولی در واقع سیاست پرزیدنت اوباما تفاوتی با سیاست جورج بوش از این لحاظ و بسیاری لحاظهای دیگه مثل پیشبرد دموکراسی نداره، منتها در نوع اعمال دموکراسی تفاوت ماهوی وجود داره که جورج بوش با جنگ و جدال میخواست که دموکراسی رو تحمیل بکنه به کشورها. پرزیدنت در این سخنرانیش کاملا مشخص کرد که بایستی در طرف مردم قرار گرفت، هرچند که در طرف مردم قرار گرفتن خسارت داره. دموکراسی راحت نیست. سفیر آمریکا که یکی از بهترین دیپلمات ها و طرفدار عرب و آشنا به فرهنگ عرب بود کشته شد در این جریان. معهازا نبایستی به شکل کوتاه مدت فکر کرد.
رسول نفیسی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد جامعه شناسی سیاسی در آمریکا. به سوالات محمد زرقومی جواب میداد در مورد سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل. ما در مورد برخوردهای قضایی صورت گرفته با خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از شما پرسیدیم که شما در این مورد چی فکر می‌کنید. هم روی صفحه فیسبوک رادیو فردا این سوال رو مطرح کردیم، همین که از همینجا از رادیو این رو سوال رو از شما پرسیدیم.
من نمیدونم این آقای هاشمی بعد از چهار سال فهمیده بچه‌هاش با بچه‌های مردم فرق نمی‌کنه. چطور بچه‌های مردم رو زدن، کشتن، زندان کردن، حالا تازه آقا از لندن برگشته اومده بگه چی؟
طبق گفته پدرشون هیچ فرقی بین اینا و بچه‌های مردم نیست، فقط مسئولان قوه قضاییه لطف کنن یه مقدار پالوده شیرازی و بستنی رو حتما تهیه کنن برای آقازاده.
جناب رفسنجانی، شما در مورد تمامی حوادث پشت پرده ایران در 33 سال گذشته مسئول هستید. چرا حقایق رو روشن نمی کنید؟ از جمله قتل دکتر سامی کاندیدای ریاست جمهوری، انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبری و و و حالا خود رو با ملت ایران یک دل نشان میدید و میگید فرزندان شما مثل بقیه مردم هستند. دسیسه تا کی؟ چند بار؟ گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی به چه قیمتی؟
این همش فیلمه تا بتونن کارهای خوشون رو پیش ببرن. ما نباید به این حرفا گوش کنیم، این برنامه ها گوش کنیم. آقای اکبر هاشمی اگه بخواد، اگه اراده بکنه، میتونه هر کاری بکنه.
ظاهرا آقای هاشمی رفسنجانی در این مورد گفتن که من از دستگیری فرزندانم نگرانی چندانی ندارم و به این بحران ها عادت کردم. خب آقای محترم، اساسا مردم در سال 57 قیام کردن به خاطر اینکه دیگه از این بحران ها نداشته باشن. به هر رو زمانی که فرزندان شما رو دستگیر میکنن این نشان اوج بحرانه و این مایه غرور نمیتونه باشه که شما به این بحران ها عادت دارید. شما جامعه ایران بحرانی کردید.
دو سف 42 سف 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. آرش حسنیا باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 90 در محل کارش بازداشت شد. این فعال کارگری پس از بازداشت به اداره اطلاعات شهر سنندج در استان کردستان منتقل شد. فرزاد احمدی از فعالان کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران است. چند روزی پس از بازداشت این فعال حقوق کارگران، خانواده و دوستان آقای احمدی در برابر اداره اطلاعات شهرستان سنندج تجمع کردند و آزادی این فعال کارگری را خواستار شدند. همزمان با بازداشت آقای احمدی، چند تن دیگر از فعالان حقوق کارگران در استان کردستان نیز بازداشت شده بودند. فرزاد احمدی در اردیبهشت ماه سال 91 پس از تحمل نزدیک به 2 ماه بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج با سپردن وثیقه 30 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، آزادی موقت این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران با استقبال تعدادی از دوستان، فعالان کارگری و اعضای خانواده‌اش در سنندج همراه شد که در برابر محل اداره اطلاعات سنندج تجمع کرده بودند. پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان بررسی شد و او در نهایت به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. اتهامی که آقای احمدی آن را رد کرده و خود را تنها فعال حقوق کارگران معرفی می‌کند. فرزاد احمدی در مرداد ماه سال 91 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش در سنندج برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت شد. آقای احمدی پس از آن به زندان مرکزی سنندج منتقل شد تا محکومیت خود را بگذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی می‌کنه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.